سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید، خانم ها، آقایان، تماشاگران فرهیخته نمایش نت، سلام عرض میکنم. من احسان حاجی‌پور هستم و شما ما رو از تلویزیون اینترنتی نمایش نت میبینید. این برنامه گپ تئاتره که قرار هست یک ساعت پیش رو به حضور منور شما تقدیم بکنه. خیلی خیلی خوشحالم که این شبها رو در خدمت شما هستیم. این بخش دوم، یا بهتر بگم قسمت دوم یا گاه دوم از برنامه گپ تئاتر هست، برنامه‌ای که قرار هست با برقراری دیالوگ بین هنرمندان عرصه تئاتر به یک راهکار جدید برسه، راهکاری که شاید برای برون رفت از فضا و روز و روزگار عجیبی که همه ما گرفتارش هستیم به کارمون بیاد و اوضاع رو کمی برامون بهتر بکنه. ما در نمایش نت به این فکر میکنیم که چگونه میتونیم با صحبت کردن، با دیالوگ، با رفتن به سمت اینکه شرایط رو به شرایط مطلوبی تبدیل بکنیم، با رفتن به سمت اینکه با همدیگه حرف بزنیم و از دل این حرف ها بتونیم اتفاق جدیدی رو رقم بزنیم. شب بسیار خوبی رو قطعا پیش رو خواهیم داشت. مهمان ارجمند و ارزنده‌ای داریم که فکر میکنم حرفهای شنیدنی فراوانی دارن، حرفهایی که شما اگر اونها رو بشنوید و مقایسه بکنید و کمی تحلیلش بکنید شاید براتون حرفهای تازه‌ای باشه. اما این حرفها در روزگاری داره زده میشه که اوضاع احوالمون اوضاع احوال عجیب و غریبی است. همه ما نیاز به امید داریم، همه ما نیاز به بقا و زنده ماندن داریم و امیدوارم که این اتفاق از قبل ارتباطات حالا به این شکل شده مجازی ایجاد بشه. بریم یک گذر دیداری ابتدایی داشته باشیم و برنامه رو به صورت رسمی آغاز بکنیم.
هممون میدونیم تئاتر روح زندگیه و دریچه یه به دنیای ناشناخته اندیشه ها. اما سوال همیشگی اینه، چه نمایشی؟ هممون دوست داریم تئاتری رو ببینیم که ارزش دیدنش رو داشته باشه. آیا برای دیدن تئاتر راهنمای خوبی داریم؟ تو این جامعه شلوغ و پرترافیک همیشه حوصله رفتن به تئاتر رو نداریم؟ یا مثل بیشتر دانشجوها به هزینه های اون فکر میکنیم؟ راه حل اینجاست. نمایش نت برای همه اینا فکر کرده. فقط لازمه سری به سایت نمایش نت بزنین تا با آخرین خبرهای تئاتر و همچنین گپ و گفت صمیمی ما با بازیگران و عوامل تئاتر و نظر مخاطبایی که تئاتر رو دیدن آشنا بشین. نمایش نت آرشیو کاملی از فیلم تئاتر رو ذخیره کرده و تازه کلی جایزه هم داره. حالا میتونی با نصب اپلیکیشن نمایش نت انتخاب بهتری برای تماشای تئاتر داشته باشی تا لحظات خوبی برای خودت و دوستات فراهم کنی. راستی با صرف یه فنجون چای یا قهوه جای ما رو هم خالی کنی.
خیلی خوش اومدید به بخش های ابتدایی برنامه گپ تئاتر. ما قراره چیز حدود 50 دقیقه کم و بیش در خدمت شما باشیم و مرور بکنیم اتفاقاتی که در هفته گذشته تئاتر ایران افتاده، اتفاقاتی که منجر شده به اینکه خبرها در خبرگزاری ها پربازدید باشن و ما با یه نگاه به نوعی جذابتری قرار بهشون بپردازیم و مرورشون بکنیم، با همدیگه ببینیم موضوع احوال چگونه بوده. در بخشی که اسمشو گذاشتیم چه خبر، با اجرای آقای رضا مرشد عزیز.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجوری گفتید از سخت من بیام تو چه خبر. اول می‌خواستم بگم مثلا این پاییز قشنگو بهتون تبریک میگم، بارون و فلان اینا. بگم مونته خبری هفته این که اینجا یه مبل گذاشتن ولی مبل مهمان من اجازه ندادن بشینم. گفتم با بغلسه مون وایس
این که
فضای اشتغاله، مثلا اینکه شما بشینی خدای نکرده
ممکنه که حال دیگه،
ولی خب من همجوری وایساده کنار ما یه ترکیب نارنجی زرد خوشگلی هم رسیدیم، میخوایم بریم تو خبرها دیگه. خدا
خیلی طبیعیه. ببینید ما در مترو نمیگیریم،
بله،
رو اما در سالن‌های تئاتر میگیریم کرونا،
به خاطر همین
نمیذارم همین اگه اینجا بیستی
خیلی اوضاع بهتر
اتفاق بهتر باشه. حالا اون نیفت.
بسیار عالی، من اجازه دارم که شروع کنم. سلامت بشین. اولین و مهمترین خبر هفته گذشته تعطیلی دو هفته ای. حالا من میخوام چجوری این خبر رو بررسی کنم. ما هفته پیش که اینجا با هم دیگه بودیم گفتیم که قرار بود که تئاتر تا ساعت 6 قابلیت اینو داشته باشن که اجرا شن.
درسته؟
صحبتش بود. آقای آشنا هم نوشته بودن، گفته بودن که ما میریم گپ میزنیم، چک و چونه میزنیم، شیشو میکنیم، هشت اصلا چون شما اید تو تاریکی دوست دارید جا برید این حرفا، گفتن خبرشو متعاقبا میدیم تا یکی دو هفته دیگه. درست؟ این خبرم از طرف ستاد ملی کرونا اومده بود که میتونید تا شیشه جا برید. هنوز مثلا یه هفته درست حسابی از این خبر نگذشته بود که چی، حتی کمتر، یه خبر متعاقبا اومد که آقا میخوان دو هفته تهران تعطیل کنن، نه فقط تهران بلکه سه شهر دیگه که اصلا تقریبا میخوان کشور رو دو هفته تعطیل کنن. ولی من سوالم از شما اینه که اون گروه اول کیا بودن که گفتن که میتونیم تا ساعت 6 اجرا بدیم؟ اون گروه دومی کی بودن که 3-4 روز بعد از اونها از یه نهاد، از یه ستاد اومدن گفتن که آقا نمیشه اجرا بدین، اصلا کلا میخوایم تعطیل کنیم، همه بریم بشیم تو خونه ها. یعنی چیزی شد مثلا تو این دو سه روز اتفاق عجیبی افتاد؟ سوالم به میدونید چون مثلا قرار بود که ما بتونیم به شیش اجرا بدیم. حالا باید میگذاریم. خب این خیلی خبر مهم بود.
همه خونه شون رفته؟
نه، من که 7:30 صبح امروز تو جام بودم، ولی استوری که دیدم که ملتن در ترافیک بودن. حتی امروز شنبه است، امروز که داریم ضبط میکنیم شنبه است. اینم خیلی حرف مهمی که بزنیم.
خب
یه مسئله دیگه هم که خیلی مهم بود، جناب آقای صالحی فرموده بودن که بله وزیر محترم فرموده بودن که کلیه فعالیت‌های هنری تعطیله. بعد از اون طرف ما خیلی دقیق و واضح و شفاف و روشن می‌بینیم مثل پروژه سینمایی تلویزیونی در حال انجام شدنه و دارن فیلمبرداری میشن و مجوزهای فیلمبرداری اونها ادامه داره و باطل نشده. اما این وسط خب همچنان فعالیت‌های تئاتری،
خب ایشون در حوزه مجموعه خودشون می‌فرمودن دیگه، یعنی فعالیت‌های فرهنگی که زیر مجموعه وزارت ارشاد هست، یعنی فعالیت‌هایی که زیر مجموعه سازمان صدا و سیما یا فرهنگی نیست یا
شاید. البته من نمی‌دونم دقیقاً مجوزهای فیلمبرداری مثلا کدوم نهاد صادر می‌کنه، ولی خب همه اونا در حال انجام دادن هم ایشون گفتن که همه مجوزها باید باطل شه، نباید کار کنن، باید میشن خونه‌هاشون. ولی خب اینجا باز یک تناقضای عجیب خیلی عمیقی هم وجود داره. باز اینم خودش بحثیه که خیلی طولانیه، میشه راجبش حرف زد. یه چند تا خبر دارم، مصاحبه و اینا، شبکه اینو با هم ارتباط پیدا میکنه، جالبه براتون بگم. یه خبر جالب دیگه هم که حالا برای خودم جالب بود حداقل اینه که خانم گلاب آدینه میخوان کارگردانی کنن، یعنی بازنگری کردن روی یک فیلم سینمایی به اسم بانوی محبوب من و بله خیلی هم قدیمی و در حقیقت آمادش کردن برای استیج، برای نمایش، میخوان خرداد 1400 اجرا ببرنش.
خرداد 1400
اجرا برن. حالا بالاخره به نظرم اینم یه هوشمندی، یا الان شما بگی میخوام موقع اجرا
برن. هم هوشمندی هم به نظرم خوبه، در حال یک امیدواری زنده است.
آره این که اصلا کیف میده انگار.
اما خب شرط تمرین شرط خیلی عجوبری بیه.
پروتکل ها رو اگر رعایت کنن
رعایتش و تردد ها و
مثلا مثل من پروتکل ها.
بله مثل شما.
یه چند تا مصاحبه داریم که برای خود من خیلی جالب بود. یکیش مصاحبه آقای صادقیه که اومده بودن خیلی دقیق، آقای دکتر صادقی اومده بودن خیلی دقیق راجع به این حرف زده بودن که آقا این بودجه تئاتر کجا میره، که اتفاقا من فکر میکنم که در ادامه این برنامه هم راجع بهش حرف زده بشه. این بودجه تئاتر اصلا اینقدر میاد، نمیدونم 1/5ش میرسه به اون، اصلا میزنه توی چیزای شبیه قوانین وراثت و اینا بود، مثلا گفت 1/8ش میرسه به اون، نمیدونم از مادری دوتا میبره، اینقدر دقیق تشریح کرده بود ماجرا رو. خدا شاهد من بگم آقای صادقی یه مدتی تقسیم کننده بوده.
ما فرزندان زن بابا
هستیم، ارث نمیبریم. واقعا 1/8 کمتر میرسه به ما. آقای صادقی هم همینو گفته بود، گفته بود نامردی پولامونو بده،
اصلا ارث نمیبریم.
آقا عادل بزدوده اومده گفته که مصاحبه کرده، گفته من خیلی نگرانم. چرا؟ گفته حال
دوستان قبل از اینکه من شما بفرمایید من بگم که حواستون خیلی باشه الان
نذارید چند
بلی شینی حتی
موقعی باشه ببینید قاب میذارین ویروس صدا ما پشت
بفرمایید.
عادل بزدوده گفته که جشن عروسکی تکلیفش روشن نمیشه، بعد گروه ها همجوری ویدیو سیلون موندن که تمرین کنن یا تمرین نکنن. بعد اصلا واقعا یه جمله استفاده کرده بود، گفته بود که خیانته در حق خودمون اگه جشنواره رو برگزار کنیم، چون میگه که ما باید تمرین کنیم بعد این شرایط بیماری خطرناکه. بعد من دقیقا باز متوجه نشدم که آقای بزرگ اوایل پیام و مصاحبهش گفته بود که من نگرانم، حالمون خوب نیست، وضعیت معیشتمون بده، آخرش گفته بودن که جشنواره برگزار شه یکم اوضاع بده، بیماری تمرین نکنن بچه‌ها فلان. یه کوچولو احساس میکنم این دوگانگی در اینکه تکلیف نداریم گیر هممون هست.
ببینید خب واقعا چند نفر مگه گرفتار اون درگیر اون جشنواره میشن که حالا مسئله مانیشون هم حل بشه؟
خیلی بعید میدونم که مسئله مالی رو حل کنه میشه. اما خبر جالبه این هفته که گذاشتمش کنار، خبر جالب این هفته مربوط به همون هنرکارت است. یه مدیر عاملی برای هنرکارت معرفی کردن. من عاشق اسم و فامیل ایشون شدم، واقعا جدی دارم میگم. آقای مصطفی خادم المله اسم و فامیلشونه. ایشون اومدن گفتن که ما اصلا این پروژه هنرکارت اصلا چند ساله داریم پیگیری میکنیم. چرا؟ شما هم نمیدونستید. ما میخواییم یه کارت اعتباری شناسایی، یه کارت شناسایی معتبر بدیم به هنرمندا که بتونن هر جا میخوان از این باید برن خودشون به عنوان هنرمند معرفی کنن، این کارت رو نشون بدن. دیگه لازم نباشه یه سند مدرک شروع کنه، اصلا هنرمنده کارت داشته باشن. خب اسمش هنرکارت بشه و من مثلا اینو در میارم میگم هنرکارتم فلان اینا. و گفتن ما از این طریق یه کاری داریم میکنیم که اینا تسهیلاتم راحت‌تر بتونه بهشون برسه، مثلا 1.5 میلیون و اینا، اینا خیلی سریع‌تر و راحت شده تا سهل و اینا به دستشون برسه. که
قرار نبود که این هنرکارت رو صندوق اعتباری هنر بده.
چرا؟ هنوزم قراره. نه میگن چون که شرایط سختی داره گرفتنش.
چند تا قدم عقب‌تر مدیر عامل هنرکارت یعنی چی؟ صندوق اعتباری هنر یه مدیر عامل داره.
بله.
جناب آقای سیدزاده هم هستن الان.
بله بله. زنده باشه.
قرار بود یه بودجه بیاد تو صندوق اعتباری هنر پخش بشه، حالا با هر شکلی.
درسته.
دیگه الان چرا ما یه دونه مؤسسه داریم به نام هنرکارت؟
نه ولی حوزه سوالتون چرا خیلی تخصصی، من برم یه هفته راجع به مطالعه کنم. واقعا میدونید که من خیلی هم این مناسک و مراتب
پیشنهاد خودت دادی که از جلسه بعدی صدات رو بذاریم مثلا.
خیلی تحقیقای بیشتر صدام از اون پشت نریشه
پخش بشه.
ولی خبرای من این هفته تمومه و امیدوارم که هفته بعد خیلی خوش خبرتر باشم و حالمون بهتر بشه. اتفاقای بهتر
که اتفاقای بهتر بیفته. شما یه گذری ببینید دیدار.
من خداحافظی نکنم.
چون دیگه من خداحافظی نمی‌کنم. من به جای شما خداحافظی می‌کنم. بسیار رضا از شما خداحافظی می‌کنه.
خدا نگهدار.
و همین دوباره برمی‌گردیم.
فرید آماده این؟ بریم عزیزم.
ما بسیار بازیگر داریم. بیان روی نقش نمونن.
چرا؟
این مسیر رو می‌گیری می‌ری جلو. چون فقط احساسی و عاطفی رفتم توی نقش. احساساتون گیر می‌افته.
نه ترمه مرزا،
ولی اگر شماره بدن بدونن طبق این مراحل وارد نقش شدن، طبق همون مراحل هم برهان خلفی ازش خارج میشن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
تماشاگران فرهیخته نمایش نت و برنامه گپ تئاتر، خوش برگشتید به بخش مهم و اساسی برنامه امشب، یعنی بخشی که در خدمت یک مهمان عزیز هستیم، کسی که فکر میکنم تمام جامعه تئاتر ایشون رو به خوبی و به نیکی میشناسند، نویسنده، کارگردان، مدرس، بازیگر و عرض کنم خدمتتون که فعال صنفی بهترین ویژگی است که در اون حوزه کاری شاید میتونیم به آقای دکتر محمود رضا رحیمی اسلام بکنیم. آقای دکتر رحیمی سلام عرض میکنم. قربان، خیلی خیلی خوش آمدید به گپ تئاتر.
سلام احسان جان، خیلی ممنونم از این همه محبتت، ممنونم از بچه‌های نمایش نت که چه امکانی رو فراهم کردن. متشکرم که در مشاوره تصمیم گیریتون لطف داشتید که من رو هم در واقع انتخاب بکنید و در این برنامه در کنار شما باشم. خیلی ممنون، مرسی.
لطف شماست. امیدوارم که حال و احوال در این روزگار عجیب و غریب خوب باشه. از آخرین اجرای شما بر صحنه چند سال میگذره؟ دایره گچی قفقازی رو در تئاتر شهر بیرون صحنه بود.
فکر میکنم 97
97 که
نه اون دی که طبق معمول 96 بود فکر کنم. آره چون یادم کلی از برمجه بازگرم باتون خوردن، کلیشون گاز اشکاور خوردن. ما بسیاری از اجرامون رو چشمای پر اشک رفتیم و نمیدونم اون سال 96 بود یا
97.
یادم میره واقعا دیگه. به همین دلیل دیگه خیلی کمتر به اجرا فکر میکنم. یعنی مدیران میان میرن، گاهن خواهم دوستای ما وقتی باشون طرف میشن و احساس میکنم که منتظرن ازشون مثلا درخواست سالون بکنم و اصلا به این فکر دارم نمی کنم، خیلی برام عجیبه که چرا ماها تغییر کردیم. ولی همکاران ما که مدیر میشن تغییر نمیکنن و همچنان فکر میکنن ما همون آدمیم که باید مدیر رو ببینیم، باید بیافتیم به دست و پاش، باید زنبیل بذاریم دو سال. واقعا یادم میره دیگه کی ها اجرا کردم، ولی میدونم هر کدوم از اجرایی که کردم یک دلیلی بوده و میدونم هیچ کار برای هیچ اجرایی کمتر از 4-5 ماه تمرین نکردم و خدا رو شکر میکنم که نه دستخوش بازی تبلیغات منفی بودم نه مثبت، ولی واقعا دیگه ذهنم یاری نمیکنه که کی بوده اجرا کردم. بالاخص که من از ابتدایی که ایران شهر هم پدید آمد، چون رویه مسمومی بود، جزو کسانی بودم که در همون زمان گفتم در هیچ سالن خصوصی اجرا نخواهم کرد و تا به الان حتی در یک سالن خصوصی من پیشنهاد ندادم اجرا بکنم، چون امروز که میبینم فرض کن داوود نامور دوچار این شکست شده، امروز که میبینم مهدی و مصطفی کوشکی دوچار این شکست شدن، این شکست همگیمون میدونم و این قابل پیش بینی بود و کاملا معلوم بود که تئاتر خصوصی با این رویه نمیتونه تاب‌آوری داشته باشه، ولی متاسفانه اتفاق افتاد و خوشحالم در سالن‌های خصوصی اجرا نکردم، چون میدونم که لااقل در این جنایتی که ما نتونستیم به طرف حسابمون بگیم آقا جان تئاتر پیشرو نیاز به حمایت داره، تو باید حمایت کنی، و چون زورمون بهش نمیرسه مدام با همدیگه کشتی گرفتیم. خب کاری که هممون داریم میکنیم متاسفانه، ما خیلی زیادی با هم درگیریم، چون زورمون به اون که حال حرفمون رو گوش بکنه نمیرسه و موضوع زور نیست، موضوعی که اصلا اون اصلا حرفی نداره بزنه، اصلا قائل به دیالکتیک نیست، قائل به دیالوگ نیست. دقت میکنید؟ حالا یه ذره خطوط قرمز هنوز رد نکنیم به علاوه همون
نه. میخوام اتفاقا برگردم یه خود عقب‌تر، میخوام ببینم که شرایطی که نسل شما داشت، به نظرم نسل شما آخرین نسلی بود که شرایط به نسبت مطلوب تری به نسبت به امروز رو حداقل دید و کسانی رو دیده بود مثل جناب استاد سمندریان و بزرگان دیگر که حداقل ایشون و حضرت عالی اشتراکات فراوانی دارید. اون نسل رو دید، یه مقداری مطلوب تر کار کردن و فضای محدود تر رو هم حداقل تجربه کرد و رسید به یک بزنگاهی مثل امروز. ما کارنامه شما رو که نگاه میکنیم آثار فراوانی هست، فعالیت های فوق العاده زیادی هست، شما نمیتونیم بگیم هنرمند فعالی نبودید، در یک برهه زمانی بسیار زیاد فعالیت کردید، اجراهای فراوانی داشتید، داوری که حالا به هر حال الان هم هست در کارنامه شما خیلی زیاد هست، ولی من الان مسئله همون مسئله اجرایی است. چه اتفاقی میفته که آقای دکتر محمود رحیمی به این نتیجه میرسه که من دیگه اصلا اجرا نکنم بهتره؟ میخوام اون ویژگی ها رو ببینیم بعد برسیم به امروز که خیلی اتفاقا راجع بهش حرف زدیم، مسئله تئاتر خصوصی و چیزی که اسمه، یعنی اینکه ما یک تماشاخانه خصوصی داشته باشیم به معنای اینکه این تماشاخانه مال دولت نیست، قاعدتا این تعریف تئاتر خصوصی در هیچ جای دنیا نیست. بنابراین میخوام ببینم اون وضعیتی که به نسبت خود بهتر بوده، نمیگم وضعیت خوبی بوده اصلا، ولی به نسبت امروز حمایت درست‌تر بوده، شرایط بهتر بوده. من همیشه یادم میگفتن که اگه تو میخوای اجرایی داشته باشی در مثلا در یک سالن حرفه‌ای مثل تئاتر شهر به هر حال کعبه آمال همه ما بود، باید دستیاری کرده باشی، فرهنگسرا اجرا رفته باشی، یه سالن کوچک اگر دانشجویی در مولوی و بعد بیای در تئاتر شهر. این امروز چه اتفاقی داره میفته؟ میخوام اون روزها رو یه یادآوری بکنی و بعد برسیم به امروز.
ببین این اوضاعی که الان برای ما تعریف کردی اصلا جان، اولا به من نگو دکتر، تو رو به خدا اصلا نگو، اصلا نگو
نشان درجه که اون
نه اون یه لطفه که عزیزان کردن، خدا رو شکر که ما اسممون رو داریم میدونی، و دکتر ما اونایی که تلاش کردن رفتن دانشگاه مدرک گرفتن دستشون درد نکنه.
حالا شما از همه بیشتر دانشگاه رفتید خود درس دادید
حساب و بیشتر مقاله دادم، بیشتر کار تدریس کردم و بیشتر شاگرد داشتم خدا رو شکر. ما نسلیم که اصلا نه پرواداری داریم نه رواداری داریم، نه رفاقت میشه، یه عده‌مون به شدت چاپلوسن، به شدت دروغگوان، به شدت نمره خروسخورن، به شدت برای دیگران دارن چوب رو چرخ هم دیگه میذارن، به شدت ضد تبلیغات درست میکنن، اینو میزنن زمین، اونو میزنن زمین، جلوی اونو میگیرن، نمیدونم یه هویی برای اون یه دروغ درست میکنن، یه هویی میرن جلوی برنامه های این یکی رو میگیرن، نمیدونم آخ اون یکی مطلب در روزنامه میده، آی بزنید زمین، آی یک نسل سرگردون اساسی. ولی من محکوم نمیکنم نسل خودم رو، دلیل داره، چون نسل ما نه مورد وسوق نسل قبلیمون بود که خب از انقلاب ناراحت بودن و یک سری آزادیاشون گرفته شد و اصلا با ما ارتباط نداشت. یادم من اولین کار جوان رو که در تئاتر شهر شد که حاصل جشنواره نبود من انجام دادم، کار پدر استینبرگ. یعنی متنی که هنوز احمق‌هایی وجود داشتن در تئاتر که میگفتن وای تو داری تئاتری رو کار میکنی که در اونجا میگه زن بده، هنوز تو باید میگفتی که آی مثلا و توضیح میدادی که بابا حرف استینبرگ به قرآنی نیست که این زن داره میگه بچه بچه تو نیست و شک تو دل مرد میکنه. این روبنای این اثره، ضدیت مرد و زنی که انقدر میگن انقدر میگن، این مزخرفترین چیزیه که باید بچسبونی به یک نویسنده تا اون نویسنده رو از چشم دیگران بندازی. هر نویسنده یک مسئله ای رو برای اینکه مفاهیم انسانی خودش رو تعریف کنه میاره وسط. ما تو شرایط بعد کار میکردیم، جوان بودیم، اصلا هم نام نداشتیم، خدا شد اصلا هم جوی نام نبودیم، مثل عزیزانی که به شدت تو همین احوالات کرونایی هم با هم رحم نمیکنه. چون خود تئاتر بی‌رحم‌ترین آدم‌ها به خودشون هم می‌خوردن می‌ندازن، اصلا نیاز نداره کسی اینا رو تارومار بکنه، خودشون انقدر حقیرن. من چه می‌دونم، شاید به خاطر اینکه دیگه واقعا ناامید شدن از اینکه بجنگن با اون جایی که جاشه بجنگن و واقعا باید بجنگن.
این سابقه تاریخی داره. من یک کتابی رو حضرت عالی در جریان کتابی در خصوص زندگی نامه آقای نوشین نوشتم، وقتی نگاه میکنیم در اون دوره و در اون تاریخ هم همین مسئله وجود داشته، یعنی اتفاقی که همکاران برای همدیگه دارن پیش میارن، این اتفاق انگار یک سابقه تاریخی داره و امروز هم شما باز همون فرمایشو دارید.
ببین چون نگاه فرهنگی نگاه پر در واقع میشه گفت مصیبتی بوده در کشور ما، درست میکنی؟ هیچ حکومتی برای اشاعه فرهنگ عمومی زحمت نکشیده و کار نکرد. همین الان شما اینطور، ما الان در یک وضعیت بسیار اسفناکی که مدیران خوابن، مجبورن بخوابن، چون مشخصا کاری از دستشون بر نمیاد، چون کار یه جای دیگه خرابه، میدونی؟ و اونی هم که مدیر میشه میدونه، فقط مدیر میشه فحش بشنوه، کاری نمیتونه بکنه. مونتسکیو میگه که وقتی قانون خرابه، خب مردم میتونن قانون رو درست کنن اگر مردم جویای حق باشن. وقتی مردم خرابه، خب قانون میاد مثل همین کمربند ایمنی، خب بالاخره مردم رو به یک تکاپوی میندازه که آقا رعایت کنید دیگه. این همه میگن نمیدونم تصادف مصادف، وقتی شما این کمربند رو میبندی خب یه ذره امکان مرگتون کمتر میشه، به ناچار مردم کمربند میبندن. پس اینجا اگه مردم هم رعایت نکنن قانون میاد، وقتی جفتشو خراب بشن میشه امر فساد. الان ما داریم به اونجا میرسیم و حاضر نیستن برخی به خاطر اینکه مسئله الان انسان پوله. متاسفم اینو میگم، الان جنگ سر پوله. یکی رو میخوان فلان جایگ بره جواب پس بده به خاطر پوله، یکی رو میخوان نمیدونم فلان کار رو انجام بده به خاطر پوله، یکی رو میخوان بهش یه دونه کرسی بالاتر بدن به خاطر پوله، یک نفر رو یهویی رسانه‌ها بهش لطف توجه دارن به خاطر پوله، یک نفر یهویی حذفش میکنن باز به خاطر پوله. و این خیلی تلخه. چرا؟ چون از یک طرف یک دروغ مشخص به نام رسانه اومده شده ابر قدرت که در واقع یک اتفاق پس از پسا مارکسی داره میفته. مارکس گفت پول در واقع دیکتاتوره. از یه طرف دیگه این رسانه اومده در جهت پول، یعنی دو تا مولفسا کنار هم نشستن. این رسانه‌ای که میتونه راست و دروغ کنه، رسانه‌ای که میتونه اون آدم واقعیه رو به تو نشناسه و آدم جعلیه رو به تو بشناسونه، اتفاق که الان داره میفته. خب این اومده بغل پول، واویلا، یعنی واقعا معلوم نیست دیگه. یعنی من الان مدتی است که الان بخاطر بیماری خیلی همه به من لطف داشتن و با من تماس گرفتن، عرض کردم خدمتت همه ناامیدن، همه ناامیدن. نه این ناامیدی به واسطه خود هنر، چون هنر اجازه نمیدی کسی ناامید بشه. دقت میکنی؟ همین که تو لطف توجه داری که این آدمی رو که میخوای راجبش کار بکنی چه احساسی داره، چه جوری میبینه، چه کار میخواد بکنه، از اشیا چه استفاده میکنه، چه بوی رو استشمام میکنه، خود یعنی هنر، یعنی امید. مثلا هنر نمیتونه، جوی که ایجاد شده به شدت ناامید کننده است. جوی که در یک کشوری که ما میگیم اینجا آنگولا نیست، اینجا گینه بیساو نیست، اینجا ایرانه، اینجا 5% منابع کل جهانه، این همه فقر، این همه بی حساب کتابی،
این همه دروغ، این همه ارتشا، این همه اختلاس. ما یک مشکل تاریخی که داریم که از بعد از نوشین آغاز میشه اینه که عزیزان ما میان تئاتر دولتی میکنن. این برمیگرده به دروغی به نام تئاتر ملی که ما بهش افتخار میکنیم و این افتخار ما هم افتخار احمقانه است. کدوم تئاتر ملی؟ کدوم تئاتر ملی؟ تئاتر ملی که دولتی شد؟ تئاتر ملی که همه شدن جیرخوار دولت؟ تئاتر ملی که همه رفتن تو اداره برنامه تئاتری؟ تئاتر ملی که میرفتن افتخارشون این بود که میرفتن ساعت میزدن اما کار نمیکردن. افتخارشون این بود که تئاتری که خصوصی بود تا زمان نوشین، زمان نوشین بهتر بود، واسه خصوصی بود.
بله.
طرف خودش اجراشو میرفت. توپاس که به نام مردم بود توسط نوشین، با اینکه خیلی از جلوشو واشیدن، چون خب نوشین سیاست وارد تئاتر کرد که به ضرر همه ما شد. هنوز که هنوز به ضرر همه ما شد. خب؟ ولی تو فرض کن هر چقدر دوست داشتن ساب سالون بودن دیگه، تئاتر رو اجرا میکردن. مثلا شما الان راجع به تفکری برید، راجع به نعمت بازرگان برید، راجع به اون مایل کرموشایی برید، کار میکردن و اجرا میکردن. بعد برنامه های تئاتری که ایجاد شد در سال 38 خوشحالند که تئاتر رو اومده کردن دولتی. بعد قهرمانان ما همه قهرمانان تئاتر دولتی هم ای قهرمانان ما کارمند هم هنوز هم همینه. هنوز هم کارمنده واقع نمیدن که تئاتر به دست اونی که تئاتریه. ببین اونم تئاتریه، ولی تئاتری مثل منی که از هیچ جا حقوق نمیگیره ناچاره فکر کنه. خب الان ما 9 ماه 10 ماهی که کرونا اومده، خب هیچ منبع درآمدی هم وجود نداره برای یک تئاتری که فقط پولش از تئاتر در میاره. اگر من به حال خودم واگذاشته میشدم امروز اینجوری نبود. حالا امروز وضعیتم این نبود که کار مجازی میخوام بکنم. همونی که داره حقوق میگیره، خیلی جالب اینو برات بگم، طرف اومد یه باندی رو انداخت طبق معمول که ما سریعا همه چیز باند بازی میکنیم، یه باند رو انداخت شروع کردن فضای مجازی رو کوبیدن احسان. بعد خود اون شخص استاد دانشگاه است در مقطع کارشناسی ارشد دکترا، شروع کرد کلاسای خودش رو مجازی برگزار کردن. تا این حد هرهری مذهب بودن. تو نمیذاری من مطالعات تئاتر رو بیام تدریس بکنم مجازی، فضا رو مسموم میکنه، به شاگردات میگی برن توی نمیدونم اینستاگرام این ور اون ور یک ساعت از خودشون برنامه بذارن که آو تئاتر مجازی نمیشه. کی گفته تئاتر مجازی میشه؟ تئاتر مجازی یک چیز دیگری است، مثل تئاتر مستند که با تئاتر دراماتیک که با تئاتر نمیدونم چی فرق میکنه، مثل تئاتر رادیویی، مثل تئاتر تلویزیونی. کی گفته تئاتر مجازی تئاتر رو صحنه است؟ اینا کاملا مشخص هستن جدا. پس تو چرا این کارو کردی؟ پس تو چرا اومدی اطمینان در واقع تویی که در فلان جاک درس خوندی که در همون جا من اردیبهشت اومدم یک سری اخبار رو که من خود اون شخصا فرستادم، چون من با کسی دعوا که ندارم، که دارن دعوا دارن برن دعوا کن، ما داریم با هم جدل میکنیم نه جدال، جدل از رفتارهای فلسفی است. براش فرستادم گفتم دوست عزیز تو در فلان جا تحصیل کردی، این خبر اونجاست، داره میگه آقا از هر راهی شده نمایشنامه بخونید، راجع به تئاتر حرف بزنید، حتی اجرا کنید، بذارید از طریق اینستاگرام، از طریق هر فضای مجازی که شده تئاتر دیده بشه. تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا یک دسته ای رو دنبال خودت راه انداختی این کارو کردی؟ بعد گفت نه ما زیرساختاشو نداریم، شارلاتانیسم ایجاد میشه، هر کسی میگه من معلمم شروع میکنه به درس دادن. در غیر فضای مجازی هم امکانات وجود داره؟ مگه نداره؟ آقا همین لیوان میتونی توش آب بخوری، میتونی بذاری تو سرت خونی بشه بیفته همینجا قش کنی. پس بسته به استفاده ما، هر پدیده ای هم با خودش خیر و شر داره. ما تئاتری نیستیم. پس ببین اصلا برای اینه میگم ما نسل خوبی نداریم، نسلی که از خودمون دفاع کنیم نداریم ما، چون که از یه طرف برای بچهای همسن سال شما اومدن به یک بار دیدن ما که دستمون خالیه، که ما که هنوز داریم میجنگیم فلان مدیریت رو بگیریم، فلان کار رو انجام بدیم، چیزی نداریم تو دست و بالمون. واقعا چی داریم مثلا؟ تو الان نگاه کنیم اکثر همپالای من دارن میجنگن، یه متن می‌نویسن، خودشون هم میدونن پول در نمیارن، تلویزیون می‌نویسن، هیچ کسی نیست که بتونه تو یک شاخه ای از تئاتر به آرامی زندگیشو بکنه.
بسیار عالی. به نظرم که من سکوت کردم که این حرارت فرمایشات شما به قوت خودش
باشه. این رکورد داره میشه خوب.
نه تمام
گم تاعت بگم چه خوشتنی که،
ولی فکر میکنم که میتونیم این بحث رو امشب خیلی داغتر و خیلی جذابتر ادامه بدیم، بعد از اینکه شما گذر دیداری رو تماشا میکنید و برمیگردید و ما در خدمت شما هستیم همچنان در نمایش نت. خیلی خوش آمدید به بخش بعدی گپ تئاتر از تلویزیون اینترنتی نمایش نت و ما در خدمت آقای دکتر مهرزا رحیمی هستیم و فکر میکنم شب بسیار پرحرارت و داغی رو داریم سپری میکنیم. صحبت‌های جذابی رو شروع کردیم و امیدوارم با همین جذابیت و با همین صراحت و عرض کنم خدمت شما گرما ادامهش بدیم. آقای دکتر رحیمی عزیز، شما البته فرمودین که من با این واژه خطاب نکنم، ولی به نظرم که به رسم ادب باید این کار رو انجام بدم. میخوام یه خود فاصله بگیرم از صحبت هامون، نه به دلیل اینکه میخوام اونها رو بایگانی کنم، میخوام از یک منظر دیگری وارد بشم و ماجرا رو ادامه بدم. حضرت عالی، همونطور که اوایل صحبت هامون من عرض کردم، یک فعال صنفی هم هستید. همه این سالها در 20 سال گذشته که خانه تئاتر به عنوان یک نهاد صنفی شکل گرفته، من فکر می‌کنم شما از قدو پیدایشش حضور داشتید و فعالیت کردید. پیشینه عضویت در هیئت مدیره کانون کارگردانان رو داشتید، پیشینه عضویت در هیئت مدیره انجمن بازیگران رو داشتید، در همین دوره اخیر عضو هیئت مدیره خانه تئاتر بودید، سخنگوی خانه تئاتر بودید. البته که بماند حالا یک اتفاقی نظرم دید که 2 ماهی افتاده و شما استعفا دادید، استعفایی که خیلی هم کم سر و صدا بوده و به خیر بقیه دوستانی که در این هیئت مدیره استعفا دادن پیوستید. میخوام ببینم که حالا بیدن کنار همه این عضویت ها فعالیت های مختلفی هم کردید در خانه تئاتر، چند دوره دبیر بودید، از جمله دبیر 16 دوره جشن های خانه تئاتر که هفته بزرگ داشته تئاتر. انتقادهای بخش قبلی شما خیلی برمیگرده به اتفاقی که بین خود اهالی تئاتر، بچه های تئاتر. من میپذیرم که شرایط عجیبی است در حوزه روبروی ما، سیاست گذاران، مدیران، دولت و هر نگاهی که وجود داره، اما تیر پیکان شما به سمت اهالی تئاتر هم هست. خانه تئاتر اگر یک مجمعی باشه برای جمع شدن همه ما در کنار هم دیگه، نمیتونست در این 20 سال شرایط رو کمی بهتر بکنه؟ اینو از شمایی میپرسم که خب عمرتون رو در این راه صرف کردید و معتقد به کار صنفی بودید. به نظرتون این انتقاده به خودمون و به شرایطی که وجود داره یک مبری، یک اتفاقی، یک جایی مثل خانه تئاتر نمیتونست شرایط رو بهتر بکنه؟
به نظرم میتونست. خب باید ببینیم چی شد که نشد. من یادم همین نسلی رو که من خب مورد خطاب و اعتراض قرارش میدم، ما نسلی بودیم که واقعا تلاش کردیم. ما نسلی بودیم که سعی کردیم اون نسل قبل از خودمون رو دوباره بیاریم در قالب کارهامون، حتی جنگیدیم برای اینکه دیگه صرفا اجراهایی که در تئاتر بود اجرایی نباشه که خلاصه بشه به کارهایی که در جشنواره فجره یا کارهایی که فقط درش فلان بازیگر مطرح وجود داره. چون بود در زمانهای در واقع اواخر دهه 60 و اول دهه 70 بود واقعا، تا اگه هنرپیشه آنچنان نداشته اصلا تانچه راد نمیدادن باید میکنی اصلا و ابدا، حتی اگه بیشتر کار کرده بود.
این
از فرمول خیلی دقیق نکرده، نه دقیق نکرده. یه زمانی مثلا بعد از ببین اینا که دارم میگم اینا فعالیت صنفیه واقعا، صرف این که یک سقفی وجود داشته باشه که ما بهش بگیم صنف، فعالیت نمیشه صنفی. خب ما اون زمان یادم کیومرس مثلا کیومرس مرادی اون مثلا یه 700مین سال تولد چیز رو چخوف رو با سرنگی دید و واقعا اون زمان نیاز داشت که ما روی نویسندگان خوب کار کنیم، چون همه همین الان هم شما در خیلی شهرستان رو بری میگن مرد خارجی، نه اصلا من نمیفهمم مرد خارجی ایرانی یعنی چی در تئاتر، واقعا نمیفهمم اینو. خب اون زمان یهویی با هوشمندی که اومد این کار رو انجام داد، خب زنگ زد نمیدونم آتیلا اومد، آروند اومد، نمیدونم تینوش اومد، حسن مجونی اومد، امیر کوهستانی اومد، امیر رضا. خب خود من بودم 10 تا کار یهویی مثلا کار کردیم برای این قضیه دقت میکنیم، ولی ماها خب دور هم نمیتونستیم جمع بشیم، یک نیت پاتوقی داشت خانه تا یک جایی باید میبود که ما بتونیم دور هم جمع بشیم. خب این نیاز واقعا به واسطه بالاخص اون جریاناتی که در دهه 70 و دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را افتاد، به یک بار تئاتر خیلی تکثیر شد. خب بعد یه جایی بود که این تئاتر دور هم میتونستن بشینن، واقعا با این نیت خانه تئاتر به وجود اومد که اول باید بشه یه راهروی بود فقط در همون جایی که الان خانه هنرمندانه، آره یه اتاقی بود توی اون سالونه که چند تا میز بود که همه انجمنها بودن، خانه تئاتر هم روی گوشش بود که کم کم انجمنهای تکثیر شدن. چون یادم اون زمان با 6 تا شروع شد یا با 4 تا شروع شد و بعد دوباره همین اتفاقات که بین ما ایرونی ها میفته، حالا کی قدیمی تره، حالا کی کارش بیشتره، حالا کی نمیدونم موجه تره، این جنگ ها شروع شد. به تدریج یه عده شدن رئیس، یه عده شدن مرعوز. در واقع خانه تئاتر یک مدلی شد این اداره کل هنر نمایشی، که البته در مثلا مرکز هنر نمایشی بود که بعد تنزل پیدا کرد شد اداره. خب ای کاش این که حالا مرکز تبدیل شد به اداره، این تنزله رو جاش خانه تئاتر پر میکرد. خانه تئاتر نتونست پر کنه، چون خانه تئاتر یک نگاهی داره به قضایا که این نگاه نگاهیه که اشتباهه و باید حل بشه. اونم اینه که مثلا فرض کنید اگه تئاتر به سمت خصوصی سازی بره، قاعدتا نیاز هست که تماشاخانه دارها به عنوان یکی از اعضای اساسی صنف باشن. خب چون امکانی رو به وجود نمیارن کسانی که بزرگان خانه تئاتر هستن و تلاش نمی کنن این اتفاق بیفته. مثل امروز که الان فکر کنم 5 سال شده که تایید کنندگان دارن تلاش میکنن یه منفذی پیدا کنن وارد خانه تئاتر بشن، نمیتونن. هر چی تلاش میکنن نمیشه. به تبع همون نیت پاتوقیه از بین رفت، هم این نیتی که حالا بره به سمت اینکه بتونه سازوکارهای ایجاد کمپانی رو بده.
خب یه سوالی برام پیش میاد، حضرت عالی حداقل در 2 سال گذشته که عضو هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر بودید، این نگاه رو شما در جلسات مطرحش نمی‌کردید یا اگر مطرح می‌شد اتفاقی بین دوستانی که عضو هیئت مدیره هستن نمی‌افتاد؟
ببین چرا قاعدتاً فقط از طرف من نه. خب چون خودش از نسل من 4 نفر اونجا بودیم که هممون واقعاً آدماییم که اگر قرار بود با همه چی بسازیم زندگیمون این نبود. ما خیلی سعی کردیم که ما خیلی چیزا نسازیم تا اون چیزی که درست‌تره رو ابقا بکنیم. خب چرا؟ ولی بحث بر سر اینه که یک مسیر طولانی رو خب تو نمیتونی به سرعت عوضش بکنیم. ما حتی یک گروهی رو تشکیل دادیم برای ایجاد کمپانی، خب که حتی اونجا اساسنامه کمپانی رو هم نوشتیم و واقعا برنامه‌ریزی خوبی هم کرده بودیم. ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که اگر 4 تا مکان به ما میدادن، خب قاعدتا هر مکان این گنجایش رو داشت که بتونه تا 200 نفر شاغل کنه. دقت میکنید؟ تا 200 نفر شاغل کنه و این یک حرکت بسیار خوبه. تو دارم بهت میگم ببین این نکته مهمیه. 70 سال تئاتر ما داره با خصوصی شدن میجنگه. پس از بسته شدن اولین مجله خصوصی تئاتر بعد از به توپ بستن مجلس، خب تا الان قریب به 38 مجله خصوصی تئاتر از بین رفته. تا الان قریب به بالای 80 سالن خصوصی تئاتر در این 80 سال از بین رفته. پس این یک روند تاریخیه، این به این حکومت و اون حکومت دیگه نمی‌کنه. نهایت ببین
خب پس ما با این فرمایش و با این پشتوانه آدرس رو اشتباه نمی‌ریم. منظورم اینه که خانه تئاتر همونطور که شما می‌فرمایید قرار بودی که فضایی باشه که پاتوق باشه برای اهالی تئاتر، الان ما ازش انتظاراتی داریم که شاید اشتباه داریم میکنیم، شاید انتظار قابل اجرایی داریم از خانه تئاتر که این شاید اشتباه باشه. من دارم فقط سوال میکنم و در منظر قضاوت قرار نمیگیرم. شاید ما داریم از این آدرس غلط انتظار یک فضای درست داریم، چون قراره که ما همون فضای مؤسسه حمایتی صنفی رو در نظر بگیریم و تعریف صنف رو البته که به نظرم همچنان درش به مشکل خوردیم و نمیدونیم، خیلی از ماها حتی نمیدونیم که تعریف درستی از صنف چیست، که آیا این خانه تئاتر یا هر فضای دیگه‌ای. من صرفا به تئاتر هم نگاه نمی‌کنم، همه صنوف در مجموعه، تمام صنوف هنری، واقعا این صنف قراره که صنف بشود، قراره که اتفاق درستی بیفته. میخوام بگم که شاید همه این ایرادات و اشکالات و مشکلات اصلا جاش و آدرسش اونجا نیست. اونجا نیست؟
نه، آدرس درسته، آدرس درسته، سعی و خطا هم درسته، سعی و خطا هست.
20 سال؟
خب باشه، بیشتر حتی، چرا نه؟ خب چون یادت باشه ما محدودیت هایی که داریم یکی دوتا نیست. محدودیت ها خیلی بیشتر از کارهاییه که باید انجام بدیم. گاهی واقعا آدم میمونه، چون این صرفا مترتب بر فضای هنری کشور نیست. ما در کدوم فضا ما یه جریان سندیکایی داریم؟ ما هنوز بزرگان ما میان میگن مثلا خانه تئاتر یک حرکت چپه. عزیز دلبند من، کل جریان سندیکالیستی در تمام دنیا از قرن 8 که در ایتالیا را افتاد برای جریانات دانشگاهی یه جریان رادیکالی و چپ. این که یک جریان چپه که سریعا نباید بگی که خب پس همه اینا توده ای هست. یعنی در باز است، باز پرنده است، در پرنده است. الان دوستان من دارن اینجوری صبح کبرا میچینن که در واقع چون در بازه و باز پرنده پس در پرنده، پس چون که سندیکا ها با یک حرکت چپ ایجاد شدن پس هر کی تو سندیکا چپه. نه عزیز من، خود تو وقتی دوست داری تحول به وجود بیاری داری حرکت رادیکالی میکنی، داری حرکت چپ انجام میدی. چپ صرفا به معنای نیست که کسی باشد که 100% معتقد به سوسیالیسم باشد، 100% معتقد به مارکس باشد، 100% معتقد به ماکس وبر باشد یا چون نه خودش اینا نیست. تو یک چیزی رو میخوای تخریب کنی تو یک چیز دیگری به وجود بیاری، حرکت سندیکایی اینه. بعد اون جایی که من میبینم حضرات میرن تو حرکت سندیکایی تا قانون تئاتر هی مینویسن حرکت سیاسی نباشه. آقا جان، سیاسی که صرفا به معنی نابود کردن نظام نیست که. چرا اینا میگیم سیاسی نباشد؟ مگه اگر من یه حرف سیاسی بزنم سیاسی فقط در دایره اینه که من میخوام حکومت عوض بشه؟ نه. پس این که سیاسی نباشد بزرگترین اشکالی است که همواره مترتب شده به جریانات تحرکات سندیکالیستی ما. مگه میتونه سیاسی نباشه؟ ولی سیاسی به معنی اینکه آقا من میخوام احقاق حق کنم. احقاق حق من این نیست که من با حکومت کاری داشته باشم. اتفاقا هنوز هم بسیاری از هنرمندان به درستی معتقدن که آقا رودخونه هنر اینه، رودخونه سیاست اینه، کاری هم ندارم.
یه سوالی، بعد از 20 سال گذشت، 20 سال از عمر خانه تئاتر و اینکه خود شما از ابتدا بودید و فعالیت کردید نگاه و و و الان خانه تئاتر اون جایگاهی رو داره که باید داشته باشه؟
خب به لحاظ یک سری اتفاقات، مثل اینکه خب شما خودت نگاه کن ببین اعضا چند نفر بوده الان چند نفر، معلومه ناموفق بوده. ما نمیتونیم بگیم خانه تئاتری که بعد از 20 سال تونسته 3500 عضو داشته باشه موفقه، 100% ناموفقه. دقت میکنی؟ یعنی یک تقسیم به نسبت بکن ببین با چند نفر شروع شده و سالانه تونسته توی حالا اون استراتژی که داشته اینا چند نفر بگیره. توی دو سه سال اخیر یه مقدار باز دوباره روند در واقع ثبت نام رفته بالا، یعنی ما یه یک رشد سینوسی خیلی بالاتر داریم که خب اونم توی نه ماه واقعا به ناامیدی گرایده شد. مثلا فرض کن نه ماهی که برای اون کسی که کارش فقط تئاتره تونسته مثلا فرض کن یه بسته 1 میلیونی بده خورد و خوراک، 2.5 میلیون پول بده، یعنی 9 ماه یک تئاتری باید با 3.5 میلیون گذشته باشه. اون وقتی خط فقر حالا اعلام کردن چقدره؟ 14-15 تومن نیست دقیق کنی؟ حالا من 18 تومن شدم نمیدونم، ولی حالا برتقی، یعنی یک هنرمند یکی از دوستان من حساب کرده بود با ماهی 105,000 تومن زندگی کرده تئاتری تو این مدت. خب چون تئاتر یعنی سلام چطوری بشین بچه ها متن بخونیم این مال توه، اینو تو بگیر تو با این حرفو بزن، خب نمیشه این کارو کرد که
پس سندیکا درست بود، آدرسش هم درست بود، ولی دخالت هایی وجود داره که اون دخالت ها از حرکت درست یک اتفاق درست رو جلوگیری میکنه. و این با این نیست که ببین احسان من میخوام اینو به تو بگم، باید همه ما داناییمونو ببریم بالا. میگه طرف میخواد دنیاشو بسازه، خب باید اول کشورشو بسازه، کشورشو میخواد بسازه، باید اول شهرشو بسازه، شهرشو میخواد بسازه، باید اول خونهشو بسازه، خونهشو میخواد بسازه، اول باید خودشو بسازه. پس همه چی میرسه به خودشناسی. من اعتقادم اینه خودشناسی ما کمه، واقعا کمه. من ببخشید اینو دارم بهت میگم، طرف روابط عمومی و کار صنفی در واقع چیز داره میکنه، خبری داره میکنه، بعد افتخارش اینه که فعلا کار بهش پول زیادی رو پیشنهاد داده، رفته انجام داده، با اینکه با اعتقاداتش 180 درجه متفاوت بوده. ما نکردیم این کارا رو.
من فکر میکنم که حالا البته نمیتونیم به این مسئله توجه نکنیم که اتفاقی که خانه تئاتر در این 9 ماه کرونا رقم زده، وقتی نگاه میکنیم در یک اشهد بزرگ در تمام کشور به اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان متولی اصلی تئاتر نگاه میکنیم، به آقای وزیر نگاه میکنیم، به آقای معاون هنری وزیر نگاه میکنیم، من نمیگم خیلی فوق‌العاده بوده، ولی یک قدمی بوده دیگه. یعنی این رو نمیتونیم کتمان بکنیم که اگر همین اتفاق هم نمیافتاد چه کسی قرار بود بره دنبال این ماجرا؟
اتفاقا من یک قدم منفی بوده اصلا. اجازه بدم ما گرسنگی بمیریم ولی با ما مثل فقرا برخورد نکنیم.
کی این کار میکنه؟
من نمیدونم، هر کسی، هر کسی. من ببین، ما یک سنترالیزم داریم به حساب. ببین دیگه، ما اگر الان تبلیغات یا یک مدار رسانه ها نسبت به ما کم لطفا، ولی که ما حرفم نمیشه زدیم و رسانه ها الان میترسن کارشون رو درست انجام بدن. اینه که از شهرداری پول داده میشه، یک جایی نوشته میشه این پول از شهرداری رفت برای هنرمنده. این که یه زمان رحیم مشایی میاد یه پولی میده، یک جایی نوشته میشه، میدونن چجوری به ما بدن که از گرسنگی نمیریم، بذارن بمیریم، ببینیم چیکار باید بکنیم. اینقدر بین ما تفرقه ایجاد نکنن، اینقدر به یه نفر بیشتر ندن، به یه نفر کمتر بدن، اینقدر یه نفر بی خود بولد کنن، یه نفر رو نابود کنن. معلومه داره یک وضعیت کلان دولتی تو کار ما دخالت میکنه تا نظر ما رو پای خودمون بایستیم. معلومه قاعدتا
انتقاد
الان
به دولته، باز
صد درصد به دولته، صد درصد به دولته، صد درصد. چون که خانه تئاتر هم متشکل از افرادی است که اکثرا بازنشسته دولت هم،
ولی تصمیم گیرنده نیستن. هستن؟
صد درصد هستن. چرا نیستن؟ شما الان در همین مدت ببین، من میگم باید خودمونو بسازیم. فرض کن ما 3500 نفر در خانه تئاتر داریم، حرکت سندیکای اینجا آغاز میشه. از خود من دارم از شهرداری حقوق میگیرم، کارمند شهرداری هم. وقتی که صندوق هنرداری 1500 رو میده، بگم آقا من اون 1500 رو نباید بگیرم، اونی باید بگیره که استخدام ایجا نیست. چنین حرکتی اگه بین ما انجام شد، من میتونم بگم ما آینده سندیکایی خوبی داریم. ولی وقتی انجام نمیشه و طرف غنیمت میدونه اینو از اینجا بکنه، اون از اونجا بکنه، اون از اونجا بکنه، و به خودش داره نمیگه ما الان 1300 نفر فقط در خانه تئاتر داریم، فقط در خانه تئاتر، که هیچ شغلی به غیر از این که برن تو یک سالن شهرداری کار کنن، برن نمیدونم یک کار خیابونی بکنن، ندارن. اونی هم که بیمه داره، همه چی داره، استخدامیه، آیا توی 9 ماه اومد بگه آقا اون بستر رو برای من نفرستید، اون بستر رو بفرستید برای کسی که خب در واقع از هیچ جا داره اون بستر رو نمیگیره؟ دقت میکنی؟ مردم ما توی همین سندیکایی که ما داریم کار به وضعیت کلان ندارن، غنیمت میدونن همه چی رو از خود کنن.
بپذیرید که آموزش داده نشده، این فرهنگ سازی آموزش داده
نه نشده. به نظر میاد آموزش نیست اینا دیگه. ببین یه چیزای کاملا وجدان یک داوری عقلیه، یک داوری احساسی نیست. اگر احساسی بود نیاز به پرورش داشت، یک داوری عقلیه. من دارم میبینم ایکس 9 ماه دستش از همه چیز کوتاهه و هیچ کاری نداره انجام، و من دارم برجی 5 تومن، 4 تومن، 3 تومن، 2 تومن از فلان جایی که استخدامم میگیرم. این داوری عقلیه، یک دو دو تا 4 تاه. چرا باید برم اون بسته رو بگیرم؟ من باید برم به صرفم بگم آقا جان من از اینجا دارم این حقوقو میگیرم، اینو لطفا بدید به اونی که نمیگیره، و واقعا از صرفم بخوام شما آیا واقعا آمایش درست بوده؟ آیا شما الان میدونی چند نفر از هیچ جایی چی نگرفتن؟ وقتی من میبینم که اول تو ماشین سوار میشه از طرف خانه تا برای فلان کسک هایی که استخدامی هند و چه ها براشون ویژه برده میشود، یا نگران کسی هستن که خانه آنچنانی اجاره کرده در فلان محله بالا خیابان که خب معلومه که اجاره و خونه فلان رو میخره آزاد میکنه.
من
این زیاده خواهی ما باید حل بشه. حرکت سندیکایی از درون من آغاز میشه، نه از اون چهار دیواریه. نیت داری؟ هنوز هم همه تئاتری ها بیشتر به کسانی که از طرف دولت میان اعتماد دارن، چون دولت تونسته ثبات داشته باشه، منی که اختصاصی حرکت کردم نتونستم ثبات داشته باشم، پس به تبع میرن به سمت اون حرکتی که زیربناش دولتی باشه. اما یه چیزی گفتی، من 100% باش مخالفم، اینو بگم و در خدمت هستم. اداره کل هنرنمایشی تولیت تئاتر کشور نیست. اداره کل هنرنمایشی یک صرفا بهانه است. وقتی ما میبینیم از پولی که به نام تئاتر در وزارت فرهنگ میاد، خب به نام تئاتر فقط 1/5 میره تو اداره کل هنرنمایشی، خجالت آوره. ما نیام بگیم اداره کل هنرنمایشی تولیت تئاتر نیست. اداره کل هنرنمایشی یک سازمان اداری دفتری است با عده از همکاران من، همکلاسی های من که اونجا نشستن کارمندی کنن و اصلا تمام. و حتی خود وزارت فرهنگ اینقدر لطف نداره که اگر پولی به نام تئاتر میاد 50 علاوه 1 رو بفرسته اداره کل هنرنمایشی. پس اونجا تولیت تئاتر نیست. تولیت تئاتر هم جاهای دیگری است که ما نمیدانیم کجاست. اونجاهایی است که بیشترین پول تئاتر کشور رو دارن میبلعن و ما نمیدونیم کجا هستن. دقت میکنی؟ به طب این رو هم باید ما از این به بعد یه مقدار صریح باشیم با هم دیگه. مثلا اگر قادر آشنا برگشت واقعا احساس کرد میتونه کاری انجام بده، چون آدم متنفذیه، ولی اوضاع کشور اینقدر نابسامانی که اونم نتونسته کاری انجام بده. از بیکاری یه اون مثلا اومده آمار نمیدونم جشنواره پارسال رو رد کرده. خب مگه اون زمان تو رئیس بودی؟ ولی چرا دونو مزرد کردی؟ تو کار خودت الان نتونستی بکنی. الان در رابطه جشنواره کلی الان همه چیز در محاق قرار گرفته، در رابطه با نمیدونم اجرا همه چیز در محاق، در رابطه با همین چیزی که الان میگن پروتکل. خب ما تئاتری ها سال هاست که با پروتکل های مختلف درگیری. پروتکل برای ما کلمه ناآشنا نیست. خب ولی یهو مثلا دیدی کارهای عجیب غریبی میکنی، چرا میدونی دستور بالا بگیر، یه جایی بهتر ما بگیم آقا تسلیم، ما نمیتونیم کاری کنیم.
باز من برمیگردم به این که خودمون باید این کار خودمون رو نجات بدیم. یعنی الان نگاه میکنم میبینم خب یه فضای خصوصی، کاملا خصوصی، مثل این تماشاخانه ابنا، یک فضای کاملا خصوصی، یک رسانه اختصاصی در حوزه تئاتر که داره به صورت کاملا خصوصی مدیریت میشه. یعنی همون اداره کل هنرهای نمایشی یا هر جای دیگری هم اصلا هیچ نگاهی به این فضا ندارن. خیلی خوب، این دوتا اومدن کنار هم قرار گرفتن. از من هم خواهش میکنن به عنوان تولید کننده و کارگردان که تو هم بیا، حالا که دولت به فکر ما نیست تو هم بیا این کار انجام. اصلا دولت مثل که تئاتر نمیخواهد.
ببین قاعدتا حساب، ببین یه چیزی داره وبالش میشه که دوستش نداره. حالا تو اسمش مثل تئاتر، اسمش مثل هر چیز دیگری
که تو وقت دوستش نداره دیگه بهش نگاه نمیکنه.
آره مثلا صدم تو بیا بگو آقا به جایی که مرکز کنترل خشونت توی شهر را بندازیم، شما بیا لطف کن فضاهای تئاتری رو گسترش بده، یکی از اتفاقات که میفته همینه. خب اون احساس میکنه الان مثلا باید به من محمود رضا پول بده که مثلا احسان به من بگه تام، من به احسان بگم جیم، اون مسخره بازی ها چی؟ میدونی؟ نمیخواد قبول کنه، فکر میکنه این وبالشه. این اینو چجوری باید برد و به اون دولتی، به اون حکومتی که نمیخواد بیاد نگاه کنه تئاتر چیه؟ بابا رهبر داره میگه که هنر برای من مثل چیه؟ بگو این اسمش چیه؟ منبره. ولی تو بیا تو مدیریت های بعدی اصلا ببین چه رفتاری داره به هنر میشه. اصلا رفتار زیشه، حتی انسانی نیست. این نهمو کامل نشون داد، کامل. اگر ما اسیر بودیم به اسیر نان میدادن، اینا به اسیرشون هم نان ندادن، اصلا نگفتن تو داری زندگیت میچرخه یا نه. نه واقعا بی‌توجه کن، به اسیرشون نون میدن. خب پس به تب نمیتونیم بگیم ظرف یا مظروف کدوم ایراد داره. به نظر ما هر دو ایراد داره. خب ولی به نظر ما جریان فرهنگ عمومی باید توسط دولت‌ها با اقتدار بسیار بسیار عالی
انجام بشه خب، و اینقدر نه صرفا با چهار تا از این دور درشته ما عکس بگیرن و بعد برن دنبال کارشون. من یکی از محل اشکالات هم به خانه تئاتر همین بود، میگفتم آقا شما این همه قرار با وزیر و چی و چی و چی میذاره، چرا اینا رو رسانه‌ای نمی‌کنید؟ یک عزیز بزرگواری میگفتش که تحقیر میشه مگر بگیم به این پیش این همه آدم رفتیم و به ما قولای دادن و انجام ندادن. من میگفتم این طرز فکر غلطه، خود این بزرگترین اهرامه که شما بگید این همه جا رفتید و انجام نشده.
عرض کنم به حضورتون که به نظرم بد نیست بریم و برگردیم در بخش پایانی صحبت ها با آقای دکتر رحیمی، اتفاقهای جذابی رو خواهیم داشت. خیلی خوش آمدید به بخش پایانی این برنامه از گپ تئاتر. ما همچنان در خدمت آقای دکتر محمود رضا رحیمی عزیز هستیم، مدرس، استاد دانشگاه، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر ایران، که این بخش پایانی رو تقدیم حضور شما بکنیم در گپ و گویی که برنامه امشب گپ تئاتر خیلی داغ و پرحرارت ادامهش داده و به این ایستگاه پایانی رسیده. آقای رحیمی عزیز، عرض کنم خدمت شما که همه اهالی تئاتر خیلی خوب این رو میدونن که شما وقتتون رو، وقت بسیاری از وقتتون رو صرف آموزش کردید، یعنی اون بخش تدریس و مدرس بودن شما خیلی خیلی پررنگ شده، حالا به هر دلیلی شاید در همین سالهای اخیر هم کمی از اجرا فاصله گرفتید، این بخش تدریس بخش خیلی پررنگی بوده چه در دانشگاه چه در فضای آموزشگاهی. یه چند قدم بیایم عقب‌تر قبل از شرایط کرونا، میخوام یه مقایسه بکنم اوضاعی که در اون روزها داشتیم و شرایطی که امروز داریم و آینده‌ای که تدریس داره. یه اتفاقی افتاد، همون فرمایش حضرت عالی که ما باید از فضای مجازی و ظرفیتش استفاده بکنیم، اما انگار یه اتفاق منفی هم توش بود. مواجه شدیم با خیلی کسانی که میخواهند تدریس بکنن و یا دارن تدریس میکنن که ما اصلا نمیدونستیم دوستان کجا بودن، از کجا آمدن و آیا قابلیت تدریس کردن رو دارن یا نه. یه نگاهی به گذشته نچندان دور قبل از این 9 ماه بکنیم که وضعیت تدریس هنرهای نمایشی چگونه بوده. این رو من از آقای دکتر رحیمی میپرسم که میدونم کتاب‌های مختلف، نوشته‌های مختلف، از جمله کتاب معروف شما، کتاب فنون بازیگری، فکر می‌کنم 3 جلدش منتشر شد از اون 5 جلدی که قرار بود منتشر بشه. خب اون تعلیفات رو داره، وقت بسیار رو در حوزه تدریس گذاشته. قبل از کرونا شرایط ما چگونه بود؟ بعد تو مرحله بعدی رو بپردازیم به اینکه امروز وضعیت چگونه است و چه آینده‌ای داریم.
ببینید، اجراهای من تحت شعای تدریس من قرار نگرفت، چون اینو من بارها شنیدم و بارها توضیح دادم. نه، چون شرایط اجرا خوب نبود، اجراها به تدریج کم و کم کمتر
شد،
ولی تدریس همونی بوده که بوده. یعنی شما فرض بفرمایید در زمانی که من عراق تدریس میکردم، شیراز تدریس میکردم، شهسوار حالا به نوعی تنکابون تدریس میکردم، تهران در سینما تا تدریس میکردم، در هنر معماری تدریس میکردم، چون مدعو بودم دیگه. خب تو هر کدوم 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد همزمان در سال 2 تا اجرا میکردم.
چه سالهایی؟
اوایل دهه 80. شرایط بهتر بود،
خیلی
خیلی بهتر بود شرایط. در واقع میشه گفت ما دید روشنتری نسبت به کاری که انجام میدیم داشتیم. همین الانش فرض بفرمایید قوانینی که هی دارن میان میذارن که هی از در واقع دست جریاناتی که حالا نظارت میکنه و هی بچه ها رو میخواد و هی باید پاسخگوی این ور اون ور باشن، هی فرار کنن، هی قوانینی که دارن میذارن خیلی شرایط الان گنگه. یعنی الان خود من نمیدونم خب باید مرد بدم بعد اجرا داشته باشم، اگه اجرا داشته باشم اجرا کجا باید تمرین بکنم، یه چیزایی الان خیلی کلا سردرگمه واقعا. واقعا دارم میگم نسل فعلی نسل قلدریه خدا رو شکر، نسلیه که با شرایط خوب کنار اومده، نسلیه که تونسته همین سالونای خصوصی رو، اینو ما مدیون همین نسل شما هستیم که در واقع تونستن راه بندازن و تنها هم نادر که این سالون رو انداخته و کلی زحمت کشیده نادر خوب میدونی هیچ چشم اندازی هم نداره الان. به طب یه زمانی از اجرا کم میشه نیت دارین. این یه مورد. مورد بعد این که نسل من نسلی بود که فهمید باید خیلی کار بکنه، چون اون جریانی که اتفاق افتاد و برش عظیمی که باز منجر شد به این که تاریخ قبل و بعد به وجود بیاره، این میتونست خیلی چیزا رو نابود کنه. یکی از چیزایی که اساتید ما که خب اساتید مشترک زیادی نسل ما داشته، یکیش مثلا استاد سمندریانه، اینا همه معلم‌های خوبی هم بودن و به ما میگفتن تدریس رو رها نکن. و حتی سمندریان چون میدونست من مخالف تدریس هستم، با اجبار خودش منو برد سر کلاس‌های خودش که دستیاریشو بکنم و نهایتاً هم گفت حالا یه نیم نگاهی به این قضیه داشته باشو. با یکی دو واحد توی دانشکده هنر معماری آغاز شده، به بچه‌ام که دیگه ادامه پیدا کرد. میخوام بگم که تدریس باعث شد شاید ما خیلی بروز بشیم و اینو حالا باید به جوان‌ها هم منتقل می‌کردیم، ولی خدا رو شد نسل بعدی ما که نسل خیلی خوبی هم هست واقعا، بهشون گفتیم، گفتیم از اون لحظه که بهت گفتم چه استاد بترس، خیلی لحظه بدیه، خیلی لحظه پیچیده ایه، خیلی میتونه نابود کنه آدم رو، درست میکنی؟ و میخوام بهتون بگم که حالا فکر میکنم قسمتی از سوال شما در رابطه فضای مجازی فعلی و اینها بود اگه اشتباه نکنم.
آره، ولی قبلش میخوام بدونم که ما تو چه مرحله‌ای بودیم قبل از کرونا، قبل از این 9 ماه میگم. براتون فضای مطلوبی بود حالا چه در دانشگاه چه در عرض شبت خدمت شما آموزشگاه، چون شما در هر دو فضا خیلی خوب این مطلوب بودنم به نظرم فقط سلیقه شخصی از اتالی نیستا، شما مواجهتون با دانشجو، مواجهتون با شرایط تدریس راضی بودید خیلی کوتاه
یه سرگشتگی همواره وجود داره، چون هیچ ببین ما یکی از افتخارات دوره من در هیئت مدیره مرکزی تأسیس انجمن اساتید می‌دونید کانون اساتید مدرسین ما را انداختیم در واقع حالا با سعی و تلاش عزیزانی که اومدن و ولی خب ما رفتیم رای نهایی رو بالاخره بعد از چندین سال دادیم که این انجمن را بیفته، چون معتقدیم در سیستم تولید تئاتر کشور یکی از مهمترین اتفاقات آکادمیکه دانشجو است، چون فاصله تئاتر دانشجویی و تئاتر حرفه‌ای در کشور من یه موی باریک هم نیست، یکی اصلا یه جایی میشه گفت واقعا یکی. خب ما اینو راه انداختیم، ای کاش این انجمن بتونه، البته الان دو سال رفته داره به دو سال میرسه، ای کاش این انجمن بتونه جلوی این آفاتی رو که شما میگید به نوعی بگیره. منتها اگر چنانچه خب یه مقدار حاشیه رفت متأسفانه این انجمن توی ایتای خودش عمل نکرد، یه مدتی دشمن تراشی کرد با دانشگاه‌های مختلف، یه مدتی این انجمن میتونه خیلی کارهای خوبی بکنه در راستای همین اتفاق که شما میگی که فلانی اگر استاده چه چیزی مشخص میکنه که این معلم خوبیه، چه چیزی مشخص میکنه اصلا این معلمه.
خب نه، من میخوام باز برگردم به چند دهه قبل‌تر. برای شخص حضرت عالی فضا مطلوب بود قبل از کرونا، چون میخوام بپردازم به این ماجرا و میخوام این مقدمه داشته باشم. برای آقای محمود رضا رحیمی که زمان فراوانی رو برای تدریس سپری میکنه، فضای خوبی بود، نمره قبولی میگرفت، همه چیز از دانشجویی که
میشه. اگر نمره قبولی نمره زیستن داشتیم زندگی اونو میکردیم، خب داشتیم زندگی اونو میکردیم، ولی واقعیت اینه که دانشگاه های ما از حد استاندارد خارج شدن به دلیل اینکه یک اشتباه بزرگی در زمینه آموزش به وجود اومده که دانشگاه مجبور درآمدزایی بکنه و تعداد دانشجو بالایی دارن میگیرن، بلخص در فوق لیسانس و دکترا که این خیلی خطرناکه. خب یعنی یه جوری دکترا شده کالا، شما الان مثلا 120 میلیون میتونی دکترا بگیری، این خیلی خطرناکه. خب بعد خود دانشجوی کارشناسی شده کارشناسی ارشد شده شبانه روزانه که باز این خطرناکه، تعداد دانشجوی داره میره بالا که یه عده بیان پول بدن که پول اون یه عده دیگه ای که دارن درس میخونن درات، خب این خطرناکه، دقت میکنی؟ یعنی شرایط مطلوب به اون معنا نبود ولی داشتون زندگی اون میکردی. خب عرض میکنم باید معایری وجود داشته باشه
که توسط یک جایی این معیارها مترتب بشه به تئاتر، به هنر، به فضا.
دقیقاً مسئله همینجاست. میخوام
بدونم نه اینو ما نداریم. اینو ما در کشور نداریم. برای تئاتر نداریم. ببین من میخوام اینو خدمت جناب عالی عرض کنم که اونی که میاد تئاتر بر جریان حضوریش میاد. سیستم مجازی نمیتونه جاشو بگیره. نیت داری؟ یعنی الان همه میدونن که به خاطر این مریضی شما بیشین تو خونه هد. من با تو راجع به شناخت بازیگری، راجع به متد چه چه سوال کنم، با تو مونولوگ کار کنم، با تو تک نفر کار کنم. اونم میدونه که تئاتر رو برای چی میخواد. اون تئاتر رو برای حضورش میخواد، اون بازیگری رو برای حضورش میخواد، برای میخواد که فیس تو فیس بشه. هیچ وقت این فضاها، ببین همیشه این فضاها اومدن رفتن، تلویزیون و رادیو و سینما اومد و و و و و اینا کنار تئاتر نشستن، به تئاتر کمکشون کردن، رفتن تئاتر باقی موند. اینی که ما احساس میکنیم امروز ما سوفوکل تئاتریم و وای داریم الان مثلا تز میدیم که مجازی تئاتر نابود خواهد کرد، به نظر من به خاطر که ما هویت نداریم. وگرنه اگه ما هویت داشتیم میدونستیم که با یک پدیده قلدر طرفیم. این پدیده تئاتر یک پدیده نحیف تو سری خور بدبخت بیچاره نیست. 2500 سال عمرشه، یک شوخیه. اچه جنگ هایی در رفته، چون جنگ های فرض کن قرون وسطا رو در نظر بگیر، اون جنگ های 30 ساله که وحشتناک هنوز لکه سیاه اروپا است که منجر شد به صلح وستفالیا، اونا رو در نظر بگیر. تئاتر سالم بود، تئاتر زنده بود. نیت داری؟ ما چرا فکر میکنیم قیمومیت تئاتر در دنیا با ماست که پرچم برداشتیم میگیم تئاتر ناب؟ نه، فضای مجازی میاد تاثیرش رو میذاره و به راحتی از کنار ما عبور میکنه و باز تئاتر باقی خواهد ماند و باز ما به این فضا برخواهیم گشت و دو مرتبه فیس تو فیس با کار خواهیم کرد.
من دو تا سوال پایانیم رو میخوام بپرسم و اولین سوالم اینه که ما اومدیم همه این فضاهایی که حضرت عالی درش فعالیت کردین رو اجمالی و بر بخش موارد خیلی مفصل بررسی کردیم. مسائل صنفی رو گفتیم، اتفاقی که در دولت میفته رو راجع بهش صحبت کردیم، مسئله تدریس رو، شرایط اجرای نمایش رو هم بررسی کردیم در شرایط کرونا، در شرایطی که واقعا شرایط طبیعی نیست، اوضاع احوال عجیب است. سوال من اینه که خیلی خوب ما این بررسی رو انجام دادیم و این گپ و گو رو با هم داشتیم که بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم که اوضاع این گونه است. حالا اگر شما در یک رویایی، اگه بخواییم رو در نظر بگیریم، صندلیتون تغییر میکرد و به جای وزیر فرهنگ و ارشاد این مملکت قرار میگرفتید، شمایی که الان به خوبی تحلیل کردید فضا و میدونید درد رو، راهکارش و درمانش چی بود؟ اصلا درمانی وجود داشت؟ راهکاری برای برون رفت از این شرایط هست؟ شما گفتگوهات رو راه انداختیم که از میانه دیالوگ، از میانه گفتگو برسیم به یک راهکار عملی. آیا راهکار عملی برای شرایط امروز شما پیشنهاد میکنید؟
من ممنونم از این سوال. خدمت عزیز دلم آقای نوروزی هم عرض کردم خیلی سخت پاسخ به این سوال و ای کاش میتونست اصلا پاسخ ندم، ولی احساس میکنم که روی هیچ صندلی این موارد حل نخواهد شد. روی هیچ صندلی، حالا چه این صندلی صندلی من باشه، چه صندلی وزارت صندلی من باشه، چه روی هیچ صندلی، اتفاقی باید تو دل اونی که مخاطب منه میفته، تو دل اونی که شنونده منه میفته، توی ذهن اونی که در واقع مطلب من ممکنه درنگ براش وجود داشته باشه. چه شد که به یک بار اینقدر ما ضعیف و درمانده و حقیر داریم میشیم؟ ما آدمای قوی بودیم، ما سختیایی رو که واقعا در این سالها تحمل کردیم، به قول یارو میگفت تو چرا زنده ای؟ راست میگفت، شما چرا زنده ای؟ خیلی ما سختی تحمل کردیم و هنوز هم خدا رو شکر همین فضای مثلا نمایش نتیجات میکنه، نمیدونم میایم میشیم گپ میزنیم فلان میکنیم، هنوز انگار که ما صاحبان همه چی هستیم و هنوز هم میگن از تخت افتادیم، از بخت که نیفتادیم، که هنوز داریم حرف میزنیم، هنوز داریم نظر میدیم، داریم فکر میکنیم، سعی میکنیم. به نظر من موضوع صندلی حل نمیشه. به نظر من موضوع تئاتر که خودش یک مشارکت عظیمه، با این مشارکت حل میشه وقتی تو اتاقای تاریک ما یه اتفاقی بیفته. میدونی؟ وقتی دوست من یک بار دیگه برگرده به دهه 70، چه دهه خوبی بود؟ به دهه 80 چه دهه خوبی بود؟ چرا خوب شد؟ چرا یه ذره سیستم حاکمیت فضا رو باز کرد. این همه ببین امروز محمد یعقوبی وقتی که میاد سر آیدا رو میتراشه بعد سر خودشو، مهم نیست اون کجاست، اون هنرمند منه، هنرمند کشور منه. محمد یعقوبی باعث شد تا خیلی از متنها و خیلی از نویسنداش جرأت کنن به نوشتن. وقتی دیدن واو محمد یعقوبی نوشت، سالون پر، اجراها دو تا ستایی. امروز مدتی است که خارج از این کشوره که اصلا چرا کاری نداریم. دو، حالا آیدایی که خودش یک تئاتری بسیار ارزشمنده، حالا دوچار سرطان میشه، حالا محمد یعقوبی میاد زیباترین و دهشتناکترین تئاتر دنیا رو بازی میکنه، سر آیدا رو میتراشه و سر خودش رو، سر منم داره باش تراشیده میشه. ای کاش میدونست و حتما میدونه، ای کاش ما بدونیم که اون سر آیدا نبود که تراشیده شد، اون سر همه ما بود که تراشیده شد. مگر منی که تو این کشورم تاج خاصی یا نمیدونم چیزی به غیر از بادفره دیدم، من همش دارم جزا میبینم، جزای کار نکرده دارم میبینم. بعد رفیق من، همکار من اون ور سر زنشو داره میترشه، سر خودشم داره میترشه، اون منم، فرقی نمیکنه. او آخر عاقبت منه در همین کشور شد، چون قسمتیش هم درد و نگرانی و تلواسه در ایران نبودنه که منجر به اتفاق میشه. در خود ایران مگه کی میاد در خونه یه نویسنده رو بزنه بگه فلانی تو چرا 5 سال ننوشتی؟ تو باید بنویسی، تو سرمایه این مملکتی، این مملکت کلی خرج کرده تا تو بتونی هوا، اکسیژن، زندگی خودتو خرج کردی در کنار این تو بتونی بنویسی، اونشو نمینویسی. فلانی کارگردان تو چرا کار نمیکنی؟ فلانی بازیگر تو چرا بازی نمیکنی؟ میدونی مثلا یه جریانی به نام یک تئاتر نوظهوری را میفته، یه سری مافیا میشن، بازیگران بسیار خوبی، پرویز پورحسینی چند تا بازی کرده در درس الاخیر، الان دارن ازش سوء استفاده ابزاری میکنن، آی پرویز پورحسینی داره کرونا میبرتش، چه بازی تئاتری در این چند سال گذشته بکنه؟ پرویز پورحسینی اونیه که باید روی صحنه باشه، چرا روی صحنه نبود؟ کریم اکبری مبارکه چرا روی صحنه نبود؟ اینکه کرونا گرفت و چهره در نقاب خاک کشید تراژدی نیست، اینکه در چندین سال اخیر کریم اکبری مبارکه چه بازی تئاتری داره؟ اصلا بازی بهش دادید؟ بازی بهش دادید؟
وجود داشت.
اصلا بازی بهش دادید؟ حالا بیایم بگیم وای کرونا اینا رو از ما گرفت. نه، اینا سالها پیش از ما گرفته شدن. چرا نباید کسی باشه، یه قوه قهریه‌ای باشه که بگه سعید پورحسینی چرا رو صحنه تئاتر نیومدی؟ چرا بعد از 40 سال اومدی؟ پرویز پورحسینی چرا 10 سال نیستی؟ پرویز پورحسینی، پرویز ما یک ما به راحتی این اسمو به کار میبریم، این اسم خیلی سنگینه، نمیگم استاد، نمیگم چه، پرویز پورحسینی زحمت کشیده تا پرویز پورحسینی باشه و این خیلی گرانبهاتر از استاد و نمیدونم چه و چه هاست. خب پس اونجا تراژدی اونجا اتفاق میفته. بهتر میخوام خدمت شما عرض بکنم که در تئاتر، در این فضا ما چاره جز امیدوار بودن نداریم. همیشه هم معتقدیم که بالاخره این شرایط شعب عبی طالبی اومده رفته، باز شرایط بهتر شده چون اینجا ایرانه و از این بدتر دیدیم و باز عبور کردیم، ولی میخوام خدمت شما بگم که ما باز به روزهای خوب برمیگردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودرضا رحیمی عزیز از اینکه تشریف آوردید، از حرفهای دغدغه‌مندتون بسیار ممنونم. این حرارتی که در گفتگوی با شما وجود داره و در صحبتهای با شما وجود داره به نظرم از یک دغدغه عجیب میاد که همه زندگیتون رو عاشقانه پای این دغدغه گذاشتید و همچنان هم دارید ادامه میدید. امیدوارم که همیشه خوب باشید، همیشه سلامت باشید، دیگه این مریضی های این چنینی هم از شما همیشه به دور باشه و خیلی خیلی متشکرم از شما. هم
بذارم هم یه تشکر بکنم، ببخشید چون معمولا واقعا تو اجرا، فن اجرا خیلی خدافظیش مهمه و من عذر میخوام قدردانم. الان که ما دوره همین در دوازده نفر اونوره، واقعا دستشون درد نکنه، چون مثل یک رانندگی اونه، من که پشت فرمونم داره وقتم به اون فرمون در واقع میگذره، ولی برای اونا سخت‌تر گذشت. ببین یک کار گروهی اتفاق افتاد، واقعا دم شما گرد که این کار در میکنید، از خود ایده تا الان که داره انجام میشه لحظات سختی پیش رو خواهیم گذاشت و مرسی به خاطر این سفره‌ای که برای اینکه بتونیم باز گپ و گفت داشته باشیم برگردید. مرسی،
ممنون از شما و ممنون از شمایی که در پلتفرم های مختلف از سایت نمایش نت یا اینستاگرام نمایش نت ما رو دنبال کردید. امشب هم گذشت بر اتفاقاتی که در حوزه تئاتر میفته و عرض کنم به حضورتون که تونستیم گپ و گو بکنیم با یکی از فعالان مهم و تاثیرگذار حوزه تئاتر و بررسی کردیم شرایط و اتفاقات مختلفی که این روزها و روزهای عجیب و غریب تئاتر ایران و جهان داره به خودش میبینه. امیدوارم که هر جا که هستید براتون بهترین ها اتفاق بیفته. من ماحصل گفتگوی امشب با آقای دکتر محمود رضا رحیمی عزیز رو در شعری از حضرت سعدی میبینم که هنوز هم با همه دردم امید درمان است. خانم ها، آقایان، فرهیختگان گرامی، شب، روز و روزگارتون خوش.